بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بزرگواران و بینندگان عزیز و محترم. شبکه جهانی ولایت با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. برنامه‌ای که متعلق به شماست و میتونید با طرح سوالات تاریخی خودتون بر قنای مطالب این برنامه بیفزایید و در جهت بخشی به اون سهیم باشید. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم که انشالله بتونیم سوالاتی رو داشته باشیم و در این بحث تاریخی اسلامی نهایت استفاده رو داشته باشیم. جناب استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و بینندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات الهی برای همه عزیزان و انشالله که بتوانیم نکات مفیدی رو تقدیم کنیم.
انشالله. جناب استاد، موسای مبرقع سلام الله علیه، خب به هر حال یک شخصیتی است که در قم به ویژه وقتی که اسمیشون برده میشه مشهون به خاطرات و توجهات خاصی است و از چشم علاقمندان به اون حضرت هم و اون بزرگوار هم پوشیده نیست شخصیتشون. حالا 22 ربیع الثانی و احیانا اقوال دیگری هم اگر باشه اشاره می‌فرمایید سال روز وفات ایشون هست. در مورد این شخصیت اگر توضیح بیشتری بدید که اهمیت خود ایشون، اهمیت خاص خودش هم داره.
بله، همطور که اشاره فرمودید، بله، 22 ربیع الثانی بنابر شاید مشهورترین قول سال روز وفات این شخصیت بزرگوار هست و دو قول دیگر هم من دیدم، 14 ربیع الثانی و 8 ربیع الثانی هم گفته شده. جناب موسی مبرقع ارشد که فرزند امام جواد سلام الله علیه و برادر کوچکتر امام هادی سلام الله علیه بوده و هر دو از یک مادر بودند، از سمانه مغربیه که مادر حضرت هادی سلام الله علیه هست و موسی مبرقع هم از این بانو متولد شده. تاریخ ولادتش رو هم گفتند حدود 2 سال کوچکتر از امام هادی بوده، بنابراین ولادت امام هادی که مشهور در سال 212 هجری بوده جناب موسی مبرقع رو سال 214 گفتند. در مدینه ایشون متولد شد و این که به ایشون مبرقع گفتن، مبرقع ازش برقع هست چون چهرش رو میپوشنده، حالا معنیش این نیست که تمام چهره رو مثل بانوان برقع میزده و کل چهره رو میپوشنده، بخشی از چهره رو ظاهرن میپوشنده، این قسمت غیر از چشم رو، قسمت های پایین تر صورت رو میپوشنده. درباره وجه این کار و دلیل این کار بحثای شده. بعضی گفتن که چون ایشون چهره زیبایی داشته، برای اینکه خیلی جلب توجه نکند این کار رو میکرده. بعضی اینطور دیدم که مطرح کردن. بعضی دیگه نکته دیگری گفتن و اون اینکه چون سفر به ایران کرد ایشون و مخفیانه وارد شهر قم شد و از اونجا به کاشان رفت، لذا چه بسا برای اینکه از دید جاسوسان خلافت عباسی مخفی بماند این کار رو کرد. زمانی که ایشون هجرت به قم کرد حدوداً اوائل ولادت امام عصر سلام الله علیه بوده، سال 256 و تا سال 296 که ایشون تا اون سال در قید حیات بوده، 296 وفات این شخصیت بزرگوار هست، حدود 40 سال ایشون در ایران بوده، در قم به خصوص ساکن بوده و یک وجه هم این بوده. و چه بسا خب به هر حال با توجه به فضای موجود در اون زمان این وجه قابل قبول باشه. به هر حال این امامزاده ها در فضای سختی زندگی میکردن و ناچار بودن مخفیانه، مثلا راجع به جناب عبدالعظیم حسنی در همین برنامه در هفته قبل یادم اشاره کردیم که ایشون با سفر به ایران کرد، به ری رفت و در اونجا مخفیانه در زیرزمینی میزیست. و این جناب موسی مبرقع از میکنم که شخصیت در مجموع والایی دارد، محدث بوده، روایاتی را از پدر گرامیش و همطور از اجداد طاهرینش نقل کرده، در منابع روایی ما احادیثی از این بزرگوار نقل شده. یکی از ویژگی های این شخصیت بزرگوار اینه که نسل سادات رضوی به او منتهی میشه که در ایران هستن، در کشورهای مثل هند و پاکستان و افغانستان و عراق و سوریه و اینا پخش وجود دارن، سادات رضوی و برقعی هایی که الان در قم هستن. سادات برقعی منصوب به همین موسی مبرقع هستن، بخششون در جاهای دیگه مثل ری و اینها میزیستن، اینها هم باز به اعتبار اینکه نسب به جناب موسی مبرقع میبرن. و نکته دیگر اینکه این شخصیت بزرگوار همطور که عرض کردم در زمان امامت امام عسکری علیه السلام سفر به ایران کرد، آمد به قم. قم یک شهر به طور محض شیعی بود و آمد به قم و از قم رفت به کاشان. کاشان هم محل منطقه شیعه نشین بود. اونجا مورد استقبال یکی از شیعیان بزرگ کاشان قرار گرفت. بعد قمی ها رفتن و او رو دعوت کردن، با اصرار آوردنش به قم و دیگه در قم ساکن شد. عزیزانی که با مناطق قم آشنا هستن یا قمی هستن، منطقه خیابان امروز گفته میشه آذر یا طالقانی، در اونجا محله چلختران معروف، محل قبر این شخصیت بزرگوار چه واسه محل سکناش هم در همون جا بوده که اونجا چون محلات قدیم قم هست، در همونجا ساکن بوده و فرزندانش در اینجا به دنیا میان یا به اینجا هجرت میکنن. از جمله نکات گفتنی این که او دارای نشکم که 3 تا از خواهرانش آمدن به قم، جناب میمونه، جناب زینب و جناب ام محمد، 3 دختر امام جواد علیه السلام و خواهران جناب موسی مبرقع آمدن به قم به تبع هجرت جناب موسی مبرقع و در قم ساکن شدن. و نکته گفتنی این که اولین قبه بر قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها توسط این خواهران بنا شد، حالا به خصوص اون زینب رو ظاهرا میگن بیشتر نقش داشته و این هر سه خواهر بعد از وفاتشون در کنار قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها دفن شدند. و من مکرر تعمد دارم این رو ذکر بکنم و جای مختلف هم عرض کردم که جا داره واقعا تولیت محترم حضرت معصوم سلام الله علیها توجهی هم به این دختران بلافصل امام معصوم، این 3 دختر که دختران امام جواد علیه السلام هستن و این خدمت رو هم نسبت به قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها کردن داشته باشن. و زواری که میان برای زیارت حضرت معصوم معمولا توجه ندارن، تذکری اونجا داده نشده که اینها در کنار قبر حضرت اونجا مدفون هستن. جا داره حداقل 2 رکعت نمازی و هدیه قرآنی چیزی به هر حال هدیه به این 3 امامزاده مطهر ارشاد که در کنار قبر حضرت معصوم سلام الله علیها انجام بشه. خود جناب موسی مبرقع در همین چلخترانی که عرض شد در اونجا مدفونه و برخی از بستگانش، فرزندانش، از شاید که دیگر وابستگان او هم بعد از وفاتشون در همونجا مدفون شدن و مجموعه از سادات اعم از زن و مرد در اونجا مدفونن که گاهی گفتن آمارشون بیش از 40 تاست. حالا این 40 رو از باب تکثیر چه بسا گفتن 40 اختران، یعنی 40 ستاره‌ای که اونجا مدفون هستن، اما میگن تعدادشون بیش از گاهی از 100 به بالا میدانن، ساداتی که به مرور از دنیا رفتن و در اونجا دفن شدن. بله، این مجموع اونچه که اجمالا درباره شخصیت میشه گفت. یه نکته رو بعد نسر بکنم، یه روایتی در کتاب شریف بهارالانوار نقل شده درباره جناب موسی مبرقع که تهمتی است درباره این شخصیت و از ساحت ایشون دور هست، چون اگر این چنین بود، چنین نقلی درست بود، طبیعتاً شیعیان او رو باید طرد می‌کردن، مثل اینکه جعفر کذاب رو چطور طرد کردن و در تاریخ نامشمون، در حالی که این رب جلالت ازش یاد کردند و قبه و بارگاه و اینها. و اون این اجمالا این نقل هست که متوکل به دنبال این بود که یکی از سادات رو به دربارش بکشانه، در مجلس بزم و شرابش شرکت بده، و نهایتا مثلا موسی مبارکه خواست بره در اون مجلس شرکت بکند و به اعجاز امام هادی علیه السلام چنین مجلسی تشکیل نشد. او مثلا میرفت در قصر متوکل و میدید که به هر حال هر روز یک بهانه‌ای هست و متوکل یا به شکار رفته یا فلان، و آخرش هم متوکل به درک واصل شد. و این یک به نظر میرسه که نقل نادرستی است و با دیگر شواهدی که درباره این شخصیت وجود داره این نقل سازگار نیست. و برخی از بزرگان از اون کنم که علما هم به ذرت قاطع این نقل رو رد کردند.
خب این در مورد این شخصیت بزرگوار که لازم بود این مقدار توضیح داده بشه و بهره‌مند بشیم. یکی از سوالات جناب استاد، حالا مناسبتی بپرسم، 20 ربیع الثانی است که البته بنا بر قولی سال روز بنای عرشبت که بیت المقدس هست، و اینکه قبة الصخره هم در این مکان عرشبت که بارگذاری حالا درست میشه، اینو یه مقدار تشریح بفرمایید.
بله، البته بنابر قولی ها ما خیلی برام مهم نیست چه تاریخی بوده باشه، اما خود این مکان بسیار مکان پر اهمیتی است و جایی است که این سه دین بزرگ الهی، هم دین یهودیت و هم نصرانیت و مسیحیت و هم اسلام، توجه دارن به این منطقه و هر کدوم تعلق خاطری به اینجا دارن. و البته کلش به یک چیز برمیگرده، تفرق در ادیان که نیست، این دشمنان هستن و این کسانی که ادیان رو دوچار تحریف کردن جدایی بین ادیان انداختن، و الا به تعبیر قرآن کریم ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط یک چیزه و اون اسلام هست که هر زمان در یک قالبی جلوه می کند. اسلام در زمان حضرت موسی سلام الله علیه در قالب دین یهودیت جلوه کرد، توسط حضرت عیسی در قالب دین اون حضرت دین مسیحیت، و سپس در یک شکل کاملی در قالب دین اسلام که حجت بر دیگر ادیان هست جلوه کرد. و باز پیشینه همه این بحثا و جایگاه این مکان بیت المقدس برمیگرده به دوره حضرت ابراهیم سلام الله علیه، و عرض کنم که از اون مسجدی که اونجا بنا شد به عنوان بیت الله، اینو حضرت ابراهیم سلام الله علیه بنا کرد بعد از اینکه اون حضرت هجرت کرد از بابل و کم کم به فلسطین و در فلسطین سکنا گزید در این شهر که مسلمان ها بهش بیت المقدس میگن و در زبان عبری اورشلیم که گفته میشه، و امروز متاسفانه اسرائیل اون رو تصاحب کرده به جور و ظلم و مدعی پایتختی اونجا برای خودش هست، ظاهرا در مفهوم عبری خودش هم به معنای شهر سلام و سلم و سلامت و صلح و اینهاست، اور شالوم، اینا یک مرکب از دو از اون که بخش هست و مفهومش هم شهر صلح و از اون که سلامت و اینهاست، و در لسان اسلامی بیت المقدس. حضرت ابراهیم اونجا رو بنا کرد، یک مکان عبادی رو بنا بیت الله. بعد از حضرت ابراهیم جناب موسی سلام الله علیه قوم بنی اسرائیل رو هجرت داد از مصر به این منطقه، که البته بعد از حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرزندان اون حضرت، حضرت اسحاق و بعد حضرت یعقوب ساکن در همونجا بودند، جناب یعقوب با فرزندانش اونجا ساکن بودند، و بعد از اینکه حضرت یوسف سلام الله علیه در مصر اون مقام حکومتی رو پیدا کرد، حضرت یعقوب و فرزندانش با دعوت حضرت یوسف هجرت کردند به مصر و مجدداً بازگشتند. لذا جنازه حضرت یعقوب سلام الله علیه مجدداً بازگشتن در همجا دفن شده، جناب یوسف باز به همین ترتیب. و منتها بنی اسرائیل در مصر ماندن، زاد و ولد کردند و رشد کردند تا زمان حضرت موسی سلام الله علیه، که بر اثر ظلم فرعونیان حضرت موسی خب کوچ داد اینها رو به سمت فلسطین، و یهود آمدن و در فلسطین مجددن در این شهر ساکن شدن. و خب طبیعتا قرنها مورد توجه یهودیان و بنی اسرائیل بوده تا زمان حضرت داوود سلام الله علیه و فرزندش حضرت سلیمان سلام الله علیه که به امر الهی بازسازی کرد در حقیقت یک بنای جدیدی اون مکان مقدسی که از ابراهیم پایگذاری کرده بود اونجا رو بازسازی کرد به شکل باشکوهی. خب حضرت داوود آغازگر بود اما جناب سلیمان با اون امکانات وسیعی که در اختیارش خداوند قرار داده بود و از جنیان بهره می برد و از امکانات فوق طبیعی که در اختیارش بود و این شهر رو به طرز باشکوهی بنا کرد، این مکان رو بنا کرد، مسجد رو بازسازی کرد و که ازش به عنوان هیکل سلیمان یاد شده، یعنی معبد جناب سلیمان که امروز به بهانه یافتن هیکل یا معبد جناب سلیمان اسرائیلی ها به دنبال تخریب ها و کندکاری هایی هستن که در این مسجد دارن انجام میدن. خب چند قرن بعد از حضرت سلیمان، شاید حدود 9 تا 10 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح سلام الله علیه بوده دوره حضرت سلیمان، حضرت مسیح باز در همونجا رسالتش رو آغاز میکنه. بنابراین مورد توجه مسیحیان هم هست این منطقه تا میاد به دوره اسلامی. در عصر اسلامی به لحاظ اینکه موقتا محل قبله مسلمان ها بود، عزیزان بیننده عنایت دارن، مسئله اولین قبله مسلمان ها نه به مفهوم این هست که صرفا در طول دوره یکی دو سال بعد از هجرت اونجا قبله بود، بلکه از همون دوره مکه، از آغاز بعثت پیامبر اکرم بیت المقدس قبله بود. و اما در روایات ما از اهل بیت علیهم السلام هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله به گونه ای می ایستادن در کنار کعبه که هم کعبه قبلشون باشد و هم بیت المقدس، یعنی رو به شمال می ایستادن در سمتی از کعبه که هم کعبه مقابلشون باشه و هم بیت المقدس. این در دوره مکه بود و در دوره مدینه هم تا بنابر قول رجب سال دوم، بنابر قولش از صحیح تر رمضان سال دوم هجری به امر الهی تغییر قبله صورت گرفت. و فلسفهش هم قرآن کریم در همون آیات سوره بقره، عزیزان بیننده باز بخوان مراجعه بکنن میتونن به آیات 140-141 به بعد سوره بقره مراجعه داشته باشن. اون آیه که میتونن به ما جعلن القبلت التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، و ما قرار ندادیم اون قبله ای که برش بودی یعنی بیت المقدس رو اونو مقرر نکردیم مگر برای امتحان، برای اینکه ببینیم چه کسانی از رسول خدا تبعیت میکنن چه کسانی خیر. چرا؟ چون عرب دلبستگی به کعبه داشت، خداوند به عربی که دلبستگی به کعبه داره بگه به سمت بیت المقدس نماز بخونید، این نیاز به این دارد که تبعیت محضی از اسلام و نبی الهی داشته باشند. بعد که یهود سوء استفاده کرد از این مسئله، امر الهی به تغییر قبله صورت گرفت، لذا بیت المقدس بدین لحاظ هم مورد احترام مسلمان هاست، به خصوص با توجه به این نکته که محل معراج پیامبر اکرم اسراء و معراج هم بوده. اولا بحث فضیلت این مکان که خدا انشاءالله با نابودی اسرائیل این زمینه رو فراهم بکند که مسلمان ها در اونجا اقامه نماز بکنند، حالا قبل از این که انشاءالله ظهور حضرت حجه سلام الله علیه و درک کنیم با اون حضرت، در حقیقت فتح الفتوح رو نسبت به اونجا خواهند داشت و حضرت عیسی سلام الله علیه نزول بر زمین خواهند داشت و در اونجا نماز با شکوهی به امامت امام عصر و به اقتدای حضرت عیسی با اون حضرت برگزار خواهد شد. اما انشالله قبل از این دوره اسرائیل نابودی رو ما ببینیم و وعده‌ای که در روایات درباره فضیلت نماز در بیت المقدس آمده، گاهی در مثلا روایت از امام باقر سلام الله علیه می‌دیدم که شاید تا هزار از بکنم که برابر هزار برابر اجر هزار رکعت نماز در اونجا یک رکعت نماز اجر داره، از بکنم که این یک نکته که به هر حال جا دارد که توجه به منطقه بشه. و ثانیاً بحث اسراء و معراج که در شب معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله از سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که ظاهر آیه همین مسجد الاقصا همین بیت المقدس که پیامبر در اونجا نزول کردن و و با ارواح انبیا اونجا ملاقات داشته، پیامبر اکرم اونجا اقامه نماز کردن و معراج از اونجا آغاز شد. در حقیقت پیامبر اونجا سیر آسمانی خودشون رو آغاز کردند و عجایب خلقت رو مشاهده کردند که قرآن می فهمه لنوریه من آیاتنا، که بخشی از آیاتمون رو به اون حضرت در اون شب ارائه کردیم. و این یک نکاتی درباره حال بیت المقدس که وضعیت امروزش هم به هر حال مشخصه. در کنار بیت المقدس نکته که راجع به قبة الصخره اشاره فرمودید، بنایی مربوط به خود مسجد هست، مسجد الاقصا یا بیت المقدس، و بنایی در همون صحن هست که خود بیت المقدس یک گنبد از اون خودم که شاید سبز رنگی دارد، اما این یک گنبد زردی تقریبا هست که یک نماد گاهی قدس هم لحاظ می شود. اون یک به اصطلاح بنای شاید 8 ضلعی است، چند ضلعی وسطش یک قبه وجود داره، اونجا صخره است. منظور از صخره و قبة الصخره گفتن همون جایی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار بر اون مرکب آسمانی که ازش براق تعبیر شده در روایات، از اونجا به از اون کارم که راهنمایی جبرئیل براق کنده شد از اون صخره و خواست سیر به سمت آسمان رو داشته باشد. در اون معراج جسمانی پیامبر اکرم و اون صخره هم همراه اون براق از زمین کنده شد که با امر پیامبر اکرم توقف کرد، با امر قفی و توقف اونجا صخره ماند و یک مکان مقدسی لحاظ می شد نزد مسلمان ها تا زمان عرض میکنم که صلاح الدین ایوبی که اونجا رو بازسازی کرد و اینها، ولی امروز به عنوان یک مکان مقدسی منصوب به بحث معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان قبة الصخره مطرحه که همونطور که عرض کردم جدای از اون قسمت اصل مسجد هست.
که خود مسلمان ها اون قبة الصخره رو مسجد میسازند و
بله عرض کردم دیگه بله. از زمان به خصوص صلاح الدین ایوبی به بعد مدام توجه بیشتر شد.
خیلی ممنون جناب استاد، انشالله بتونیم باز هم با طرح سوالاتی که از ناحیه شما عزیزان و بزرگواران هست هرچه بیشتر مسائل و مطالبی که مربوط به تاریخ اسلام هست بررسی و تحقیق و واکاوی بشه و با شنیدن و اندیشه به اونها بتونیم خودمون رو در فضای اون تاریخ هرچه بیشتر احساس بکنیم. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم انشالله با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
لک یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد و بی انک و بی انک تأبا الا ان تبقا في كل الازمان محمد في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل الأشواك. يا صانع الصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخذ الأشواك. وأتامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء. صلاتك الدم يتوسد رمل الصحراء يتعبد في غار حراء.
عزیزان بزرگوار و بینندگان محترم در خدمتون هستیم و برنامه پرسمان تاریخی رو میبینید. خب در بخش اول سوالات و نکاتی بود که استاد عزیز در مورد مکان خاصی که بیت المقدس رو توضیحات خاصی دادن در مورد شخصیت مبرز موسای مبرقع مطالبی رو بیان کردن. یه سوالی رو در ساحت پارک پیامبر مکرم اسلام خدمت استاد مطرح بکنیم و سوالات رسیده و اون اینه که جناب استاد اینجوری میگن که وقتی که پیامبر مکرم اسلام از تبوک برمیگشتن در هنگام بازگشت تعدادی از صحابه قصد جان حضرت رو کردن، حالا این از جهت تاریخی قابل عنایت و توجه هست، اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، یکی از بخش های تأسف آور تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله همین گزارشی است که از تاریخ حالا به نقل بعضی از بینندگان اشاره فرمودید، واقعا اسباب تأسفه که نشون میده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با چه کسانی مواجه بود، در عین اینکه در میان صحابه اون حضرت شخصیت های بزرگواری بودند که واقعا مایه فخر هستند و مثال زدنی، اما از اون طرف هم کسانی از منافقین در اوج حضیض از اون کنان که شقاوت و فسق وجود داشته. این جریان جریان متفق میان شیعه و اهل سنت همه نقل کردن و در قرآن کریم هم سوره مبارکه توبه بهش اشاره شده با اون تعبیر و همو به ما لم ینالو، این تعبیر در یک از آیات مبارکه توبه آمده که اشاره به این نکته دارد که کسانی از این منافقین همت کردن، قصد کردن چیزی رو که بهش نرسیدن، لم ینالو، که مراد گفتن مفسران که همین هست، قصد قتل پیامبر رو کردن، قصد جان پیامبر رو کردن این منافقین. از آن بیننده اگر سوره توبه رو ملاحظه کنید، فرازهای متعددی در این سوره متعرض منافقین شده. بله، آیه 74 این سوره.
74.
بله، این یکی از آیات هست که عرض می‌کنم آیات متعددی اشاره به روحیات منافقین کرده. این آیه هم به بحث دروغ ها، قسم های دروغین اینها. بس این بود. حالا آیه رو من قرائت میکنم. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله تعابیر کفرآمیزی به کار میبردن بعد که گوش رسول خدا میرسید به اینها گفته میشد، قسم میخوردن که نماش این چیزی نگفتیم. و کفروا بعد اسلامهم، اسلام هم یعنی اینها به هر حال ممکنه بعضشون یک ایمان ضعیفی آورده باشن، بعضشون که اصلا از اول منافق بودن. و همو به ما لم ینالو و ما نقمو الا نقناهم الله و رسوله من فضله تا آخر آیه. مفسر معمولا ذیل این آیه شریفه اشاره به این جریان کردن. رسول خدا صلی الله علیه و آله سال نهم به امر الهی حرکت کردن به سمت منطقه شام که منطقه تبوک جای بود در مرز جزیره العرب و شام، الان در شمال عربستان مشخص مکان تبوک در تابلوهای خیابونهای مکه و مدینه از اون دیده میشه فلش زدن به سمت منطقه تبوک. خب البته مسیر طولانی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله حدود 20 روز این مسیر رو طی کردن، از مدینه حرکت کردن حدود سال نهم در ماه رجب، اواخر ماه رجب سال نهم، حدود شاید 25 رجب سال نهم پیامبر اکرم اعلام بسیج نیروها کردن و نیروهای خوبی هم جمع شد، گاهی تا حد 30,000 نفر هم ذکر کردند، حالا ممکن مبالغه باشه اما جمعیت زیادی. اونا فصل تابستان در گرما دستور حرکت دادن که صحنه امتحان عجیبی پیش آمد. مؤمنان همراهی کردند. زنان مدینه تو بعض نقل هست که طلاهای خودشون آوردن هدیه کردن برای خرجی این تجهیزات و اینها که توی پارچه جمع شد، مقدار زیادی از زیورالات زنان مدینه که این جریانی که ما در جنگ خودمون تجربه کردیم در 8 سال دفاع مقدس که مردم به صحنه آمدن، شبیهش در عصر پیامبر اکرم بوده در تبوک، یک چنین صحنه ای رو نقل میکنن و حرکت کردن. چرا؟ چون به پیامبر خبر رسید که نیروهای تحت فرمان دولت روم در شام، اینها به هر حال فرماندهی و حاکمیت هرقل یا هرکلیوس قصد هجوم به منطقه تحت حاکمیت اسلام رو دارند و بعضی از قبائل و حاکمیت های تحت فرمان اونها همی شیطنت های از قبل کرده بودند و قسطانی ها مثلا اینها شیطنت های کرده بودند. لذا پیامبر اکرم به امر الهی، مرحوم شیخ مفید جمله‌ای دارند و اون این که خداوند متعال این فرمان رو داد به پیامبر برای حرکت به سمت تبوک، اما میدانست رسول خدا که جنگی رخ نخواهد داد و این در حقیقت یک مانور بود. فواید و آثاری داشت حرکت پیامبر به سمت تبوک، یکی از اونها قدرت نمایی برای همه جزیره العرب بود. یعنی ببینید ما به جنگ روم داریم میریم، شما حساب کار خودتون رو بکنید. این خیلی موجب شد که قبائل دیگه همه خاضع بشن در مقابل دعوت اسلام و مقابل این قدرت که داره مسافه یک امپراتوری داره میره. ولذا بعد از غزوه تبوک سیل گروه هایی بود که از قبائل مختلف به مدینه سرازیر شد، وفود در حقیقت وفده ها، هیئت های نمایندگی برای اظهار اسلام و برای پیمان بستن با پیامبر اکرم. به رضا سال نهم رو اصطلاحا گفتن عام الوفود، سال وفدها و هیئت ها. حالا اینو مقدمه بود که عرض کردم پیامبر اکرم تشریف بردن به منطقه تبوک و حدود 20 روزی هم اونجا توقف داشتن و برگشتن به نحوی پیروزمندانه، یعنی با قبائل مختلفی پیمان بستند و منافقین که این وضعیت رو دیدن دیگه بر نتابیدن. دیدن پیامبر با قدرت بیشتری داره برمیگرده، رضا به فکر توطئه قتل اون حضرت افتادن. به یک عقبه پیامبر اکرم رسید، یک گردنه بود، همه سپاه خب نمیتونست از اون گردن عبور کنن، مسیر پایین گردنه که مسیر هموار بود، پیامبر فرمودن نیروها از اونجا حرکت کنن، خودشون از روی اون گردنه تعدادی از منافقین که تعداد اونها رو گاهی 12 نفر گفتن، گاهی 14، گاهی 15، گاهی کمتر، اینها توطئه کردن، گفتن که شب هست، شبانه پیامبر حرکت میکرد، یک عرض میکنم که پوستی رو پر از یا مشکی رو پر از سنگ کردن، قلوه سنگ کردن که هنگام عبور پیامبر از کنار پرتگاه اون رو رها بکنن، سر و صدای این سنگ ها موجب بشه شطور پیامبر اکرم رم کنه و اون حضرت سقوط بکنه از بالای اون پرتگاه، که پیامبر با اخبار الهی و با وحی مطلع شد و پیشتر به جناب حذیفه، جناب عمار و حتی طبق نقل جناب سلمان، این 3 نفر ناقه پیامبر رو همراهی میکردن. به حذیفه به خصوص فرمود که اینها وقتی اومدن برو اینها رو بران از اطراف ناقه من، و حذیفه رفت و با از میکنم که تازیانه به مرکب های اینها زد و اینها پا به فرار گذاشتن و چهره های اونها رو حذیفه اون شب مشاهده کرد. با اخبار پیامبر اونهایی هم که ندید مطلع شد حذیفه که چه کسانی بودن. بعد که پیامبر اکرم از این عقبه اومدن پایین و خطر رفع شد، اینها رو فرا خوندن و اینها طبق همین تعبیر آیه به قسم دروغ خوردن که ما نبودیم و اینها، که بحثیست که در جای خودش مفصل بیان شده چه کسانی بودند و اینها. عجیب این است که در برخی از تفاسیر اهل سنت ضمن که اصل ماجرا رو تأیید کرده اند، اما اسامی گمنامی آمده، معلوم نیست به اسم اینکه اینو منافقین بودن که این قصد رو کردن، در حالی که در روایات ما و همینطور برخی از منابع آیین اهل سنت مثل المحلای ابن حزم اندلوسی از علمای قرن 5 اهل سنت، در اونجا اسامی افرادی آمده. ببینید یک نکته هست مؤید این مسئله است و اون این که جناب حذیفه در زمان بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله بیم داشت که اسامی اینها رو بیان بکند. یک نکته. و نکته دوم این که این در نقلی هست که حذیفه گفت یا رسول الله کسانی رو من دیدم که جزو فرماندهان سپاه تو هستند، پس افراد سرشناسی بودن نه یک مش منافق گمنام. و لذا اون روایاتی که شیعه نقل کرده در این باره یا در المحلای ابن حزم اشاره بهش شده معید این هست. حالا برخی از کسانی که عهده‌دار مناصب بزرگی بعد از رحلت رسول خدا شدند اسامی اونها دیده میشه و مثلا از کسانی که بعداً در جرگه مسلمان ها کسانی مثل ابو سفیان مثلا، کسانی مثل ابو موسی اشعری، خود معاویه، سعد ابی وقاص، طلحه، امثال اینها توی بعضی از روایات ما اسامشون جز اینها آمده که خب اینها نشون میده که به هر حال جریان نفاق جریان ریشه داری در اون اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده که این جریان خب بعد از رحلت رسول خدا همین جریان ادامه پیدا کرد، که ما همیشه این پرسش رو مطرح میکنیم که جریان منافقین که تا اواخر عمر پیامبر با این قدرت و قوت هستن بعد از رحلت رسول خدا کجا رفتن؟ قطعا در جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیستن، چون مشخصه دیگه اینها به هر حال آبشون توی جوب نمیره با امیرالمؤمنین، اینها رو باید در جای دیگری جستجو کرد.
بسیار خب، ممنون هستیم از جناب سید صفی الله معصومی هم که از کشور افغانستان ثباتی برقرار کردن و به هر حال از اظهار لطفشون و عرض سلامشون خدمت عزیزان، خدمت استاد بزرگوار، خدمت دستندرکاران تهیه برنامه ممنون هستیم و تشکر میکنیم. و این عزیز بزرگوار حاج آقا، همین سوالی که شما توضیح دادید، پرسیدن که در خبر اومده که منافقین میخواستن در جنگ تبوک برنامه‌ای به این شکل داشته باشن، آیا درباره نام این منافقین در حدیث اومده یا نه، که حالا حضرت علی توضیح دادید.
من حالا ارجاع میدم عزیز بینندمون اگر دسترسی دارن به منابع تاریخی به این کتابی که عرض میکنم میتونن مراجعه داشته باشن به تفصیل این مؤلف بزرگوار راجع به اسامی و اقوال متعددی که درباره اسامی آمده بحث کردن. کتاب بسیار ارزشمنده از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله از علامه بزرگوار جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی که ایشون الان مقیم لبنان هستن، شخص بزرگوار. این کتاب 35 جلد از جاهلیت شروع میشه تا رحلت رسول خدا، در جلد 30 این کتاب به مسئله تبوک و جریان لیله عقبه پرداخته شده و فهرستی از کسانی که در روایات ما، روایات اهل سنت در بحث توطئه قتل پیامبر اسامیشون آمده، ایشون جا آورده و تحلیل‌های خوبی هم داره. یا به خود این کتاب مراجعه کنن، از صحیح من سیرت النبی الاعظم، البته تو فضای اینترنت هم باید بشه دانلود کرد این کتاب رو احتمالاً، یا اگر توان مطالعه عربی اصل کتاب رو ندارن به ترجمهش میشه مراجعه کنن. ترجمه تلخیص گونه ای از این 35 جلد جناب آقای دکتر محمد سپهری انجام داده با عنوان سیرت جاودانه. این کتاب رو هم پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی چند سال
فارسی
بله ترجمه کتاب، البته مدار سعی کرده تلخیص بکنه،
مجلداتش کمتره،
در 12 جلد این کتاب رو ترجمه کرده.
جناب استاد، یادی بکنیم از بلال، فریاد حقیقت خواهی در اسلام و کسی که حالا معروف به مؤذن هست و همیشه انسان یک آرزوی میتونه داشته باشه خیلی بزرگ و سترگ، اینه که این بحث اذان یک جوری احیا بشه به معنای درست کلمه، که یک چیز استثنایی است، یعنی در ادیان و مذاهب و در جایی نمونه نداره و تبلورش فقط تو اسلامه. خب حالا من از این منظر فقط بپرسم که جزء سوالات وارده هست، آیا بلال از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام بوده یا نه؟
بله، همونطور که فرمودید واقعا نام بلال در ذهن انسان تداعیگر اموریه.
بله،
اموریست. اولا خود این بحث مقدس اذان در سطح اسلام و پیام و جایگاهی و این نمادی که اذان نماینگر اون هست و همین آرزو، آرزوی بسیار خوبی است که به هر حال احیا بشه این مسئله جناب استاد قرائتی همیشه این آرزو رو مطرح میکنن که اذان حلقومی گفته بشه. قدیم به جای این نوارها و اینها اذان حلقومی گفته میشه، الان خود تو بعضی از مساجد گفته میشه، اما اینکه باز به خصوص تو خونه ها اذان گفته میشد، الان کاش این احیا بشه، دم ظهر هر کسی در خانه خودش اذان بگه. به هر حال خود این فضای معنوی ایجاد میکند، اهل خانه رو متذکر میشه به اینکه وقت انجام این واجب بزرگ الهی رسیده. پیامبر اکرم صلی الله علیه بلال رو مؤذن خودشون قرار دادن از دوره پس از هجرت. چرا؟ چون در مکه چنین زمینه وجود نداشت یک نماز جماعت عمومی بیان در گذار بکنن در مسجد الحرام، چون خود بلال یکی از معذبین بود و تحت شکنجه بود. یک غلام سیاهی بود از حبشه، به غلامی پدر و مادرش هم غلام بودن و کنیز بودن. رباح، جناب رباح، بلال ابن رباح حبشی، او هم از میکنم که تحت شکنجه و سختی قرار داشت. مادرش هم همینطور. از نقلای برمیاد که اونها هم مسلمان شده بودن، چیزی قریب به اونچه که راجع به عمار نقل شده میشه گفت درباره بلال هم. ما خود بلال به طور قطع جز معذبین و مستضعفین در مکه بود. مولایی داشت، یعنی صاحب داشت به نام امیه ابن خلف، او خیلی اذیت کرد بلال رو تو سنگ‌های داغ مکه، که خب کسانی که سفر به مکه کردن به اینها می‌بینن کف این شهر مسجد الحرام و اینها پا برهنه انسان گاهی به سختی میره وقتی دم ظهر که داغه. بلال رو با بدن اوریان روی این سنگ‌های داغ می‌خوابوندن، سنگم رو سینه‌اش می‌گذاشتن برای اینکه دست از توحید برداره و این غلام از می‌کنم که با اون ایمان قوی احد احد می‌گفت زیر این شکنجه‌ها و دست بر نداشت. تا جایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر رو فرستاد، پیامبر اکرم پولی داد به ابوبکر که برو و بلال رو بخر و آزاد کن. و همینجا خوب اشاره بکنم که در تاریخ این رو به نام خود ابوبکر ثبت کرده اند، گفتن ابوبکر رفت خرید و منت آزادی بلال رو مثلا بلال میگذاشت، در حالی که نقل دیگری هم داریم که پیامبر اکرم پول خریدش رو داد و ابوبکر واسطه فقط خرید بلال و آزادی بلال بود. بلال رو خرید و آزاد کردن و جزو مهاجرانی است که به از میکنم که مدینه هجرت کرد. بعد از هجرت جناب بلال توسط رسول خدا و با بناء مسجد النبی مؤذن رسمی حضرت شد. البته حال اینجا فرصت نیست، من فقط اشاره میکنم، شاید توی فرصت دیگری اون مسئله اذان هست. روایات مجعولی که در برخی منابع برادران اهل سنت ما آمده متاسفانه درباره اینکه اذان در مدینه تشریع شد، اونم با خواب بعضی از صحابه از جمله خلیفه دوم. مشخص این روایت بوی فضیلت تراشی میده، چون اونها در عالم رؤیا دیدن کسی آمد و اذان رو بهشون تعلیم داد. بعد به پیامبر اکرم عرض کردن، حضرت هم گفت خوبه به این شکل باید اذان بگید، که روایات متعددی از اهل بیت در رد این مسئله داریم، از جمله مثلا از امام حسین سلام الله علیه روایتی است که حضرت فرمود که وحی بر پیامبر شما نازل میشه، بعد در عالم رؤیا اذان رو یاد دیگران بدن. خب اینجا چه من ایداش خدا و متعال، در حالی که تو روایت هست که در معراج در همون سالهای اولیه به بعثت پیامبر در معراج اذان تعلیم داده شد و گفته شد در آسمان ها از آن گفتن و پیامبر اکرم شنید و آمد در زمین. منتها در مدینه همطور که عرض کردم زمینه اعلام رسمی شد، یعنی نماز جماعت رسمی در خب مکه ممکن نبود و بلال خب تا در تمام غزوات هم حضور داشته در اصل پیامبر و مؤذن بوده. یک نکته نیست، دوم یاداوری این شخصیت، یاداور یک چهره پاک معصوم مستضعفه که از طبقات پایین جامعه بوده، غلام بوده، اما اسلام به تبع پذیرش اسلام خداوند عزت به او عطا میکنه، بزرگ میشه. با اینکه مخرج شین او هم سخت ادامه کرد، اسحدو گاهی میگفت موقع اذان گفتن پیامبر اکرم از بکنم که همچنان تثبیتش کرد علی رغم اعتراض بعضیا که گفتم ما همین سین بلال رو قبول داریم. و بعد از رحلت رسول خدا که سوال این بیننده عزیز هست، بلال موضع منفی گرفت نسبت به جریان خلافت. یکی از شواهدش این است که هیچ کس نمیتونه ادعا بکند که بعد از رحلت رسول خدا بلال اذان گفته باشه، چون اذان گفتن رو تأیید خلافت ابوبکر و خلیفه دوم اینها میدانست و لذا از روی قهر اذان نگفت، از روی قهر سفر کرد به شام و در مدینه نماند، تنها یک بار اقدام کرد به اذان و اون بعد از خواهش و امیرالمؤمنین و درخواست فاطمه سلام الله علیهما بود که فاطمه سلام الله علیها آرزو کردن ای کاش یک بار دیگر صدای اذان بلال رو بشنوند. و نقل که وقتی که بلال شروع کرد به اذان، همونطور که پیش می‌رفت تا رسید به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، فاطمه سلام الله علیها از شدت بیتابی از شنیدن نام رسول خدا به گریه افتاد و اونقدر گریه کرد که از حال رفت. لذا پیام دادن به بلال که ادامه نده، فاطمه سلام الله علیها طاقت شنیدن این اذان رو بیش از این نداره. و بعد از اون هم دارد که بلال یک حرکت منفی رو نسبت به حاکمیت خلیفه اول و دوم انجام داد و از مدینه هجرت کرد، رفت به شام و در همونجا بود تا حدود سال گاهی 22 گفتن، گاهی پایین تر هم گفتن که در همونجا از دنیا رفت. قبرش هم الان در قبرستان باب الصغیر دمشق مشهوره.
یه سوال دیگه باز بپرسم که از سوالات مطرح شده است، جنبه قرآنی هم داره، در مورد حبیب نجار که این شخصیت برازنده چه کسی هستن و در کجای قرآن اصلا به ایشون اشاره شده؟
این شخصیت رو از دان بیننده بخوان در قرآن کریم آیات مربوط رو دنبال کنند، در سوره مبارکه یاسین هست. وجاء من اقصى المدینه رجل یسعی، که البته قبلش وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث. این آیات که اشاره دارد به بعد از حضرت عیسی سلام الله علیه که دو تا از حواریون اون حضرت هجرت کردند برای تبلیغ تعالیم حضرت عیسی سلام الله علیه به انطاکیه. شهر انطاکیه شهری است که الان ظاهرا جزء ترکیه است، در تقریبا نزدیک مرز ترکیه و سوریه قرار داره. به این منطقه هجرت کردن برای تبلیغ دین حضرت مسیح و تبلیغ توحید. وضرب لهم مثلا اصحاب، مثلا اصحاب القریه، اشاره به این قریه، اشاره به این شهر دارد. اذ جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین، آیات از کم 13 به بعد سوره مبارکه یاسین. اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما، این دوتا رو تکذیب کردن، فعززنا بثالث، نفر سومی آمد، سومین از حواریون که بعضی حتی گفتن جناب شمعون بوده اون، فقالوا انا الیکم مرسلون، گفتن وقتی که اون دو نفر آمدن به انطاکیه در ورودی این شهر. در ادامه میگه وجاء من اقصى المدینه، از بخش دورتر این شهر. پس پیداست که اون تعبیر قریه به معنای امروزی نیست، یک جای کوچکی بوده باشه. قریه معنای منطقه است در قرآن کریم و منافات با شهر بودن نداره، چون در ادامه هم تعبیر مدینه میکنه. وقتی که اینها اومدن، حبیب نجار که از عنوانش هم پیداست، شغلش نجاری بود، ایشون کرامتی از اینها میبینه، از این دو نفر. گویا فرزندش بیمار بود، حتی طبق بعضی نقل‌ها جان داده بود و کرامت اینها احیا میشه یا بیماری سختش شفا پیدا میکنه، ایمان میاره به اینها. اینها میان داخل شهر، شروع به تبلیغ میکنن، مردم تکذیب میکنن اینها رو، تصمیم به قتل رساندن اینها میگیرن. حبیب متوجه میشه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از منطقه خودش با تلاش با سرعت خودش رو رسوند به بخش درونی شهر. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، دعوت کرد این قوم رو به سمت از مکانم که دین و توحید. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، و ایمان خودش هم آشکار کرد و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، تا آخر اتخذ من دونه آلهه ان یرد من رحمان، تا میاد به آیه 26 که از آن میبینم قیل ادخل الجنه، کلمات حبیب رو که نقل میکند، متاسفانه این قوم عنود به جای پذیرش این منطق قویم و عجیب جناب حبیب نجار شروع میکنن به طرز فجیع ایشون رو شهید میکنن، سنگ پرانی میکنن، زیر باران سنگ جناب حبیب نجار شهید میشه. عجیب آیه میفرماد، آیه دیگه هیچ اشاره‌ای به جزئیات قصه نمیکنه، فقط قیل ادخل الجنه. با این قیل ادخل الجنه نشون میده ایشون شهید شده و آیه این پیام منتقل میکند که به محض اینکه شهید سرش رو زمین میگذارد، شهادت همان و ورود به بهشت همان. یکی از آیات جالبی است که حکایت از عظمت مقام شهید دارد که بی برو برگرد بدون فاصله، به محض شهادت ورود در بهشت هست. بعد میگه وقتی که دید اون نعمتهای عظیم الهی رو بعد از ورود به اون نعیم جنت، قال یا لیت قوم یعلمون، ای کاش قوم من میدانستن که من در چه وضعیتی داخل شدم، به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. من یه نکته خوب اینجا اشاره بکنم درباره شهدای احد که آیه شریفه در سوره مبارکه آل عمران، این آیه شریفه هست که معروف ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، روایتی از وقتی که شهدای احد به شهادت رسیدند، وارد در اون نعمت‌های عظیم الهی شدند، آرزو کردند که ای کاش خداوند اذن بهشون بده برگردن به دنیا، به قوم و قبیله‌شون خانواده‌شون بگن قصه ما رو نخورید، ما در چنین وضعی هستیم. پاسخ آمد، خداوند فرمود که این سنت من هست که کسی آمد به این عالم دیگه بر نمی‌گرده، اما من از طریق حبیبم و رسولم رسول خدا صلی الله علیه و آله به اینها وضعیت شما رو خبر میدم که این آیه نازل شد که گمان نکنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين آخر، که اینا بشارت میدن به اونهایی که بهشون ملحق نشده اند که به هر حال این مسیری که ما طی کردیم سرانجامش چنین چیزی است و نگران حال ما نباشید.
بسیار خب، ما مثل این که وقتمون هم بله به پایان رسیده و حدود یک دقیقه وقت داریم که دقیقا این یک پاسخی به بعضی از آموزه های نادرست وهابیت هم هستش که بله
بله، متاسفانه این تصور نادرست درباره از میکنم که اولیاء الهی که از دنیا رفتن هست. من حال یه خاطره کوتاه رو در حد یک دقیقه از میکنم. یه وقتی در بقی مقابل قبور ائمه معصومین بقی علیهم السلام ایستاده بودم، زیارت میکردیم، یکی از همین ها کسانی که فریب خورده بود توسط وهابیت گفت که اینجا چه کار میکنه، شما از اینا چی میخواید؟ اینا الحسن ابن علی ماتا، علی ابن حسین ماتا، مردن دو رفتن دو تاموشو رفته. گفتم که حالا با صرف نظر از اون نگاهی که ما داریم که اینها امام هستن و امام زنده است و ناظره، شهید که هستن، امام حسن سلام الله علیه شهید شد توسط همسرش، وقتی که شهید شد مشمول این آیه از قتل فی سبیل الله بوده، آیه رو مگر نشنیدی؟ گفتم مگر آیه رو نشنیدی که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون؟ این دید جوابی نمیتونه داشته باشه، گفت بله عند ربهم، اشاره به بالا کرد، همون نگاه همراه با تجسیم که اینها دارن متاسفانه، که خدا رو جسم میپندارن و در آسمان و این که در حال روی زمین خبری از این مسئله ها نیست.
بله اصلا مرشون. خب خیلی ممنون جناب استاد، مرور خوبی بود به سوالات عزیزان و بزرگواران. تمام ظرفیت این برنامه در خدمت شما عزیزان هست تا بشه به شکل درست و احسن از این فضا همه بهره‌مند بشه. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و دست‌اندرکاران خوب تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد. شما جان.